که از مسیر پنج حس ظاهر به دست میاد درش ذخیره میشه و حفظ میشه، بهش میگن قوه خیال
اصطلاح. و اون قوهی که شما هر وقت خواستید از تو انبار اون صورت ها رو بیرون میکشی و مورد توجه قرار میدی و ادراک میکنی، اونش که حس مشترک. پس حس مشترک مدرک صور است و قوه خیال حافظ صور. این مالی صورت ها. حالا ما غیر صوری که ادراک میکنیم، صورت هایی که ادراک میکنیم، یه معانی هم هست که ادراک میکنیم، معنا. حیوانات هم همین رو دارن. بره از گرگ احساس دشمنی میکنه، نسبت به گرگ احساس دشمنی میکنه، نسبت به بچهش احساس مهربانی، به بچهش مهربانی داره با گرگ، همچی که گرگ میترسه. این وحشتی که داره، اون ترس یه حالتی است که این بره ادراک میکنه، گوسفند ادراک، ما هم ادراک میکنیم. این ترس دیگه صورت که نی، یعنی ادراک دست و گوش و چشم و پا دیگه به ما منتقل نشده. ای ترس یا محبت، ادراک محبت، ادراک دشمنی، این معانی که ادراک میشود که سنخ معناست، از معنویات است نه از صورت ها، مدرک اینا رو بهش میگن قوه واهمه. قوه واهمه اونیست که ادراک میکنه معانی جزئیه رو، به اصطلاح میگن. و اونی که اون انباری که این معانی درش محفوظ میمونه و حفظ میشه بهش میگن قوه حافظه. پس در اصطلاح فلسفه حافظه به اونی میگن که معانی رو حفظ میکنه نه صورت ها رو. اونی که صورت ها رو حفظ میکنه بهش میگن خیال. این چهار تا قوه تعالی، مدرک صورت ها در باطن اسمش حس مشترک، حافظ صورت ها در باطن اسمش خیاله، مدرک معانی در باطن اسمش واهمه است، حافظ معانی در باطن اسمش قوه حافظه. خب این چهار قوهی که در باطن داریم مدرک، اون وقت یه قوه ما در باطن داریم که این قوه باطنی صورتها رو با صورت زمیمه میکنه، معانی رو با معانی زمیمه میکنه، صورتها رو با معانی زمیمه میکنه. حالا یا به نحو حمل، مثلا میخواد حمل بکنه، مثلا میگه این گرگ دشمن است، این گرگ را گرگ صورت است، حس مشترک ادراکش میکنه، دشمنیش معناست که برش حمل میشه. اینجا صورت با معنا رو با هم زمینه میکنه، اون رو حمله بر اون میکنه، میگه این گرگ دشمن است، قضیه تشکیل میده. گرگ خود صورت رو با صورت زمینه میکنه، بسا به نحو تصور هم ها، به نحو تصدیق نیست. مثل که شما اینجا نشسته ای، فرض کنید قوهی در شما هست که سر یه اولاغ رو با بدن یه انسان زمینه میکنه، یه چیزی در باطن شما یه همچیز درست میکنه. یا مثلا یه آدمی رو فرض میکنی 30 تا سر، شما 30 تا سر رو میای به یه آدم میچسبونی، اینجا این واقعیت نداره، اما در شما یه نیروی هست که صورتها رو به هم زمینه میکنه، 30 تا سر رو میاره به یه بدن میچسبونه، یا سر یه الاغ رو به بدن یه انسان میچسبونه. خلاصه اون نیرویی که در باطن شما هست که صورت ها رو به هم زمینه میکنه، یا معانی رو به هم زمینه میکنه، یا معنایی رو به صورت زمینه میکنه، و همین مقدمه میشه برای اینکه تصدیق در کار بیاد، او رو بهش میگن اصطلاحا قوه متصرفه، قوه مفکرم بهش میگن. حالا یه نحوه فرقی با هم داره در جای خودش، که اگر میگن کلیات به هم زمینه بشه مفکره میگن، اگر جزئیات به هم زمینه بشه متصرفه میگن. علی حال، پس یه قوه متصرفه هم در شما هست که این صورت ها و معناها رو به هم زمینه میکنه و تصرف میکنه، دخالت میکنه و ضم و ترکیب میکنه اینها رو با هم. اینجا شاید این عبارت حضرت اشاره به این مراحلی است که انسان دارد، زا ازهان یجیلها، انسان دارای ذهنهایی است که اینها رو به حرکت در میاره. مراد به ذهنها یعنی قوای مدرکه، چهار قوه مدرکه باطنی که داریم، که اینا چهار تا قوه، دو توش ادراک کننده بود، دو توش حفظ کننده، پس میشه چهار تا دارای ذهنهایی است که یجیلها، انسان انسان رو به جبلا میاندازه، یعنی اینا رو به کار میاندازه. و فکرن یتصرف بها، و دارای فکرهایی است. قوه متصرفه یه قوه است، ولی چون کارهای مختلفی انجام میده تعبیر به فکر شده. دارای فکرهایی است انسان، افکاری است که یتصرف بها، به واسطه این افکار تصرف میکنه و صورت‌ها رو به هم زمیمه میکنه، یا معانی رو به هم زمیمه میکنه، یا معانی رو به صورت‌ها زمیمه میکنه. پس این زاعثانن اشاره به اون چهار قوه میشه، و این فکرن اشاره به قوه متصرفه میشه، و این جمع آوردنش فکر جمع فکره، به اعتبار کارهای مختلفی است که این قوه انجام میده. و فکرن یعنی و یه فکرهاییست، دارای یه فکرهاییست انسان که یه تصرف و به واسه این فکرها کارش تصرفه و زمیمه کردن، تجزیه و ترتیب کردن، به هم میچسبونه، از هم جدا میکنه، این کار قوه متصرفه یه انسانه. و جوارح یختدمها، اون وقت حواس ظاهره انسان و حواس باطنه انسان، اینا با بدن انسان ارتباط داره. قوه باصره وسیلش چشم است، و اون عصبی که از چشم‌ها شروع میشه و به مغز منتهی میشه. قوه سامعه وسیلش گوش است، و بعد عصبی هست که از اون عصب میره منتقل میشه به مغز. پس بنابراین هر یک از این قوا یه مظهر جسمی داره، ولی اینکه این قوا قوای روح انسانه، و اگر بدن روح ازش جدا بشه دیگه قوه ها نیست در این بدن. پس این قوا و حواس ظاهره و باطنه، اینها قوای روح انسان است، اما ارتباط با این بدن داره، و این بدن به وسیله مثل آلت و وسیله کار، ابزار کارشه. قوه باصره انسان ابزار کارش این گوش است و این رگی که داری. البته انسان به این ابزار در وقتی احتیاج داره که در عالم طبیعت و ماده باشد، اما وقتی که مثلا انسان خوابه، وقتی که خوابی دیگه از این گوشت نمیشنوی، اما قوه سامعت به کاره. خواب میبینی توی باقی صدا و آوازم میشنوی، در صورت که این گوش اینجا نمیشنوه. با چشم تو باغ میوه های باغ میبینی، میچینی و میخوری، در صورتی که هم چشم اینجا بسته است، هم دست بی حرکته. پس اون حواس باطنه وقتی احتیاج به این ابزار جسمانی داره که بخواد با این عالم طبیعت و ماده تماس بگیره. اما اون باقی که شما تو خواب میبینی از عالم ماده نی، از عالم مثاله، در اونجا دیگه احتیاج به این ابزار طبیعی نداره، اونجا ابزارش هم ابزار مثالی، اونجا دست داری، اما اون دست دست مثالی است، دست طبیعی نیست. اون چشمی که تو خواب باش میبینی چشم مثالی است، نه چشم طبیعی. پس این ابزار طبیعی برای ارتباط با عالم طبیعت ماده. و جواره زمد و انسان داره یه جواره. جواره عبارت جمع جاره هست، جاره همین ابزار رو میگن. شعری نصاب یادتون باشه میگه یاد و جاره دست و حلقوم نای. جاره فقط دست نی، چون ابزار بدنی اونیش که بیشتر تو ذهن انسان میاد دسته، چون انسان بیشتر با دست کار رو انجام میده، ولی هر یک از ابزار بدنیش میشه جاره میشد بود. و جاره و انسان داره یه ابزار مادیست که یختدمها، که اینها رو به کار میگیره، که اون ادراکاتمونم به وسیله همین ابزار مادی انجام میشه، هم آدمی که در عالم ماده هستیم. و ادوات یا قلبها، ادوات جمع اداته، ادات هم معناش یعنی همون آلت و چیزی که باش کاری رو انجام میدن. مثلا اره این آلت است برای نجاری، این دست شما هم آلت برای قلب و انقلابه. و ادوات یعنی دارای یه آلت هاییست، یه اعضاییست که یا قلبها، که اینا رو میگردوندش انسان، دستشو حرکت میده، پاشو حرکت میده، از گوشش استفاده میکنه، از چشمش استفاده میکنه. استفاده ای که از اینا میکنه این تعبیر به یا قلبها میکنه. ادوات با جواره فعلا یکیست، و اینا عطف تفصیلیست به هم دیگه. و دارای یه ادوات یعنی یه اعضا و جواره ایست که یقلبه ها، که اینا رو انسان میگردونه و به وسیله قلب و انقلاب از اینا استفاده میکنه. خب تا اینجا اعضا و جواره رو از دست ذکر کرد، قوای مدرکه جزئی هم که ادراکات جزئی بهش انجام میشه از دست ذکر کرد. حالا از اینجا که میگه و معرفتن، اینجا اون مرحله عاقلهی که انسان داره. تا اینجا با حیوانات شرکت داشتیم، حیوانات هم همین ادراکات رو دارن که ما داشتیم، اما انسان یه امتیازی دارد که حیوانات ندارن، قوه عاقلهی که هم درک کلیات باش میکنی هم تمیز حق و باطل میدی، حیوانات اینو دیگه ندارن. پس از این و معرفتن اون ما به امتیاز انسان رو ذکر میکنه که قوه عاقله باشد، و معرفت یعنی و دارای یک معرفتی است انسان که یک قوه عاقله ای که با او شناسایی داره. معرفت یعنی شناسایی، اون قوه شناسایی که یفرق بها، انسان جدا میکند به وسیله این قوه بین الحق و الباطل، انسان تمیز میده به وسیله او بین حق و بین باطل. خب بین حق و باطلش این بال قوه عاقله. بعد حضرت میفرماد ول ازواق ول مشام ول الوان ول اجناس، انسان به وسیله اون قوه عاقله تمیز بین حق و باطل میده، این درسته، این حیوانات ندارن. اما این که میگه تمیز میده بین چشیدنی ها، ازواق یعنی چشیدنی ها، ول مشام به تشدید دینه یعنی بین اونایی که بو میکشه، مشمومات، ول الوان یعنی رنگ ها، ول اجناس یعنی جنس ها، یعنی جنس درخت بید را با درخت مثلا فرض بگید انگور با هم تمیز میاد، مثلا فرض بگید اجناس یعنی جنس، یعنی این انواعی که هست، جنس اصلاح یعنی انواع موجودات، بین را تمیز میده. خب اینجا یک کسی ممکن است بگه این چشیدنی ها و بو کردنی ها و رنگ ها اینا که مربوط به قوه عاقله که ادراک کلیات میکنه نیست که. چطور اینجا حضرت فرمود قوه عاقله معرفت و شناسایی که یه قوه عاقله است، این در الوان و ازواق و مشام و اینا دخالت داره؟ ها این مسئله تمیز دادنشه. ادراک بو کشیدنی به وسیله قوه شامست که تو بینیست البته، اما انسان یه چیزی رو مثلا فرض بگیرید گلاب را بو کشیده، بعد میاد مشک هم بو میکشه، اون وقت اینا رو میشینه تشخیص میده، میگه اون بوش زیادتر از اینه، این تندتر از اونه، اینا رو با هم مقایسه میکنه، بعد کلیش میکنه. این مقایسه کردن ها و تمیز دادن ها و گاز و غات، مثلا فرض بگیرید انسان اشتباهاتی دارد این قوه هاش، این اشتباهات رو انسان تشخیص میده، مثلا انسان زکامه، زکام که هست یه بوی خوش رو ازش متعذیه، اما خودش میفهمه که این بوی خوش نباید ازش متعذی باشه، یا مثلا انسان صفرا یه چنون چه دهنش تلخ باشه چیزی شیرنی هم بخوره تلخ ادراک میکنه، اما میفهمه که این اشتباه میکنه، این تلخ نی، این شیرینه، منتها من چون حالا دهنم تلخه این رو تلخ ادراک میکنم. این که تشخیص بده یعنی مقایسه بکنه بوها رو مزه ها رو با هم دیگه، این شیرین تر از اونه، اون کمی تر از شیرینیش، یا مثلا اینجا من اشتباه کردم در تشخیص این مثلا مزه یا در تشخیص این بو، اینجور چیزها که در اشتباهات و در مقایسه ها، اینا دیگه مربوطه به قوه عاقله انسانه. قوه شامه شما بو میکشه، هم ادراک بو، اما این که ای بو کمتر از اونه اون بیشتر از اینه، اون با یه قوه دیگریست که همون قوه تمیز و ادراکیست که انسان دارد. این مقایسه ها کار انسانه دیگه، حیوان نمیتونه بیاد بشینه بوها رو با هم مقایسه کنه، یا حیوان تشخیص نمیده که حالا من اینجا این رو اشتباه میکنم. شما الان اونجا که نشسته خورشید را یه گندله میبینی که تو دستت میتونی بگیری، اما خودت قوه عاقله شما میگه نه، این خورشید چون از ما دوره است کوچک به چشم ما میاد، و الا این مثلا یه میلیون برابر فرض کن زمین ماست. این تشخیص دادن این که این بزرگه کوچیکه، واقعیتش چیه؟ این دیگه با انسانه. حیوان خیال میکنه که خورشید رو میبینه، به همون اندازه که میبینه خیال میکنه این که بزرگتره، اینو ما ادراک میکنیم. پس این که حضرت میفرماد و معرفتن یفرق بها بین الحق والباطل، انسان داره یک شناسایی است که جدا میکنه به واسه اون شناسایی، تفاوت قائل میشه بین حق و باطل. و از واق یعنی چشیدنی ها و بو کردنی ها و رنگ ها، مراد این مقایسه هایی است که انسان میکنه و این تشخیص صحت و غلط این مدرکات، که این دیگه ماله انسانه. انسان است که تشخیص میداد که خورشید رو که من به قدر یک گندله میبینم این خیلی بزرگتر از این هاست. اینجا انسان به یاد داستان هشام ابن حکم میفته، با اینکه طول کشیده مختصرش میکنم و رد میشم. هشام ابن حکم یکی از اصحاب حضرت صادق بود، میره پیش حضرت صادق، یه روز حضرت صادق میفرماد که هشام داستان دو با عمرو ابن عبید بگو ببینیم چیه. هشام ابن حکم یه جوانی بود اما خیلی فاضل بود و اهل مباحثه و اهل بحث و جدل بود. بعد هشام ابن حکم میگه بله، من رفتم یه روز در بصره، در مسجد بصره، عمرو ابن عبید یکی از علمای مهم معتزلی مذهبم بود، میگه رفتم در مسجد بصره، دیدم همه مردم دور عمرو ابن عبید نشستند و اونم اون بالا نشسته و خلاصه داره اظهار لحیه میکنه و بر مردم هم زد و اینا. من خلاصه راهو باز کردم، به زحمت خودم رو رسوندم و نشستم جلوی عمرو ابن عبید. گفتم آقا اجازه میدید من یه سوالاتی از شما دارم بکنم؟ گفت بفرما. گفتم آقا شما چشم داری؟ گفت میکوری که من چشم دارم، چه سوال احمقانه ایست که میکنی؟ گفت خب من چیکار کنم، من سوالم همین سوالای احمقانه است، اگه اجازه بدید همین سوالای عوامونه و احمقانه را از شما بکن. خب بکن، ولی سوالات احمقانه است بسیار، بکن. بعد گفت شما چشم داری؟ گفت بله. گفت میخوای چشم چیکار کنم؟ گفت باش ببینم. گفت گوش هم داری؟ گفت گوش میخوای چیکار؟ گفت میخوام باش بشنم. گفت خب قوه زاغ هم داری؟ گفت خب قوه زاغ ما چی؟ گفت خب بچشم یه چیزا چی شید نریار ادراک بکنم. یکی یکی حواس ظاهره ازش پرسید. بعد گفت قلب هم داری؟ گفت خب قلب برای چی؟ گفت میخوام ادراک بکنم به اون اشتباهاتی که برای این حواسم پیدا میشه. مثلا فرض بگیر یه چیزو خیال میکنم این سفید است و بعد اشتباه کردم، یا مثلا خورشید رو خیال میکنم این کوچیکه و به قوه ادراک که دارم فکر میکنم و تشخیص میدم که نه این بزرگه. خلاصه اشتباهاتی که برای این حواس ظاهره پیدا میشه، برای چشم و گوش و اینا، مثلا فرض یه انسان یه چیز رو دو برابر میبینه، گاهی دو تا میبینه، احول آدمی است که یه چیز رو دو تا میبینه، یا انسان اینجوریه، اون وقت این بعد فکر میکنه میفهمه نه این یه چیز بیشتر نیست، این اشتباه کرده است، دو تا دیده. گفت خلاصه قلب میخوام برای اینکه اشتباهاتی که حواس ظاهره دارن این به این مراجعه کنن و قلب اینا رو تشخیص بده واقعش و حقش رو. گفت عجب، حال نمیشه خدای قلب رو شما قرار نده؟ گفت نه آخه این حواس ظاهره من، دست چشمم و گوشم و اینا یه وقت اشتباه میکنن، وقت در اشتباهات یه مرجعی لازم دارن که بهش مراجعه بکنن. گفت خب چطور شد خدا در بدن تو برای چشم و گوش و اینا یه مرجعی قرار داده که وقتی که اینا اشتباه کردن اشتباهات رو به اون مراجعه کنن؟ آ برای همه این انسان ها یه امام و پیشوای قرار نمیداد که در اشتباهات به اون مراجعه کنن؟ وقتی که پیغمبر از دنیا میره میگه خب تو باشم مردم که خودشون میدونن. پس ما میفهمیم خدایی که در یه بدن برای چهار تا قوه یه معجزه قرار داده که در اشتباهات بهش مراجعه کنن، نمیشه برای این همه انسان یه مرجعی قرار نداده باشد که در اشتباهاتشون و اشکالاتشون به اون مراجعه کنن. علایالن عمرو ابن عبید اینجا، یعنی هشام ابن حکم با عمرو ابن عبید از این راه خود ثابت بکنه که نمیشه خداوند تبارک و تعالی مردم را بدون امام و رهبر قرار بده. پس این که از واق و مشام و الوان و اجناس و اینجا حضرت مربوط گرفت به قوه عاقله مراد اون اشتباهاتیست که حواس انسان دارد که اشتباهات و خطاهاش به وسیله قوه عاقله تشخیص داده میشه. با اینکه تموم نشد ولی چون طول کشیده است من عذر میخوام. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود. اینجا فرمایش حضرت امیرالمومنین راجع به خلقت انسان را خوندیم که حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی یک مقدار خاک از جاهای مختلف زمین جمع آوری کرد و با آب مخلوط کرد و به صورت یک انسان کامل درست شد که اعضا و جوارح و دست و پا و گوش و چشم و همه این اعضا و جوارحی که انسان دارد در اون صورت گلیم ترسیم شد و بعد گذاشته شد این گل خشک شد به طوری که دست بهش میزدی صدا میده، حتی سلسلت سلسله منش همون صداییست که میکنه وقتی که به کوزه هایی که درست شده از گل دست میزنی صدایی میکنه، اینجور صدا میده لوقت معدود و امد معلوم. این به محضی که درست شد درش روح دمیده نشد بلکه مدتی موند که عرض کردیم در روایات از 40 سال داره تا 120 سال و بعضی از روایات داره چند تا 40 سال که اینا با هم جمعش میشه که در هر مرحله 40 سال طول کشیده تا اینجا که ثم نفخ فیها من روحه، خداوند تبارک و تعالی پس از اون نفخ کرد دمید در این صورت جلین من روحه از روح خودش. اینجا ما عرض کردیم این که مدتی موند ای شاید برای این جهت بودست که از نظر عوامل طبیعی مستعد بشد برای نفخ روح. بچه که در شکم مادر هست میبینیم به نحو طبیعی نطفه حرکت میکنه، مراحل نطفه ای رو طی میکنه، علقه میشه، بعد 40 روز به صورت علقه، بعد مزغه میشه، بعد از مزغه به صورت استخوان در میاد، بعد بر اون استخوان گوش رویده میشه، اون چه قرآن داره. وقتی که یه صورت کامل شد خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماد ثم انشأناه خلقا آخر. میبینیم اون مراحل قبل را خداوند به فا تعبیر کرده، در حقیقت فاصله کمه و مراتب طبیعی با هم تشابه دارند. نطفه و علقه و مزغه و استخوان اینا همه مراحل عالم ماده است، مراحل مادی است. اما وقتی که میخواد روح درش بدمد خداوند تعبیر به ثم کرده در قرآن ثم انشأناه خلقا آخر، پس از اون را ایجاد کردیم یه خلقت دیگری. اصلا خلقا آخر یعنی که انه از یه عالم دیگری. همینطور که در قرآن وقتی که به مرحله دمیدن روح میرسد تعبیر به ثم شده، اینجا هم حضرت علی علیه السلام تعبیر به ثم کرده ثم نفخ فیها من روحه، پس از اون خداوند دمید در این انسان رو از روح خودش که انه یه مرحله دیگری پیدا شد و این فاصله 40 سال یا چند تا 40 سال در حقیقت مثل همون 40 روزهایی است که در رحم مراحل نطفه و علقه و مزغه رو تشکیل میده. اونجا مراحل 40 روزه است، در اینجا مراحل 40 سال است. مثل این که این رحم عالم طبیعت بایستی این صورت را مستعدش بکنه تا بشه روح درش دمیده بشه. البته خداوند تبارک و تعالی ممکن است بدون فاصله زمانی روح درش ایجاد بکنه، یعنی تسریع بشه این مراحل، این مانعی نداره. چنانچه در قرآن کریم داره حضرت عیسی علیه السلام یکی از معجزاتش این بود، گفت انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیها فیکون طیرا باذن الله. این زبان حال حضرت عیسی. حضرت عیسی میگفت من از گل به صورت پرندهی بر شما درست میکنم حیوانی را، بعد فوت میکنم درش، پرنده میشه، فیکون طیرا باذن الله، یه پرنده میشه. اونجا دیگه این فاصله 40 سال نبوده، لذا تعبیر به فا شده، فیکون طیرا باذن الله، فانفخ فی فیکون طیرا باذن الله، نفخ میکنم درش یعنی فوت میکنم، پرنده میشه به اذن خدا. در اونجا حضرت عیسی این فاصله 40 سال و یا 40 روز نبوده است، اعجاز حضرت عیسی است و اعجاز به قدرت خدا پیدا کرده، که البته در جای خودش گفتم اعجاز به امر محال تعلق نمیگیره. اعجاز یکی از اقسام معجزه این است که عوامل طبیعی درش تسریع میشه، یعنی مثلا یک شکوفه که بایستی یک ماه طول بکشه به صورت میوه بشه، این تسریع میشه، شکوفه زود به صورت میوه در میاد، تسریع میشه در اون مراحل زمانی که باید طی بکنه. خب مثل از حضرت عیسی معجزه بوده، قدرت خدا هم البته خدا قدرت داده به حضرت عیسی که این کار بود. در حقیقت به اذن الله اونجا حضرت عیسی میگه به اذن خدا، یعنی من هیچ کارم، خدا این اختیار رو به من داده است. ولی در کالبد و صورت حضرت آدم که خلق شد، این که حضرت امیر می فرماد لوقت معدود و عمد معلوم، یعنی یه مدتی فاصله شد که در اخبار و روایات عرض کردم از 40 سال تا 120 سال گفته شده، این شاید منظور همین بوده که در عالم شرایط طبیعی برای نفخ روح پیدا بشه، بادها و طوفانها و حوادث، و حدیثی هم ذکر کردیم که 4 باد از 4 طرف این صورت را مستعدش کرد. همینطور که میبینید تخم مرغ زیر بال مرغ به صورت جوجه در میاد، حالا ممکن است یه ماشینی چنون که ساختن ماشینی باشد که اون شرایط زیر بال مرغ را اون ماشین فراهم میکنه و تخم مرغ به صورت جوجه در میاد. علی حالا شرایط که در زیر بال مرغ بوده همون حرارت و همون شرایط را واسه ماشین ایجاد کردن. در عالم، در این عالم طبیعت ممکنه به وسیله بادها و طوفانها و شرایط جوی خداوند تبارک و تعالی شرایط را ایجاد کرده باشد که در این آدم نفخ روح بشه، و خداوند خصوص از همون اول عوامل و جریانات طبیعی تو کار باشه، چون معمولا اینجوریست که خداوند تبارک و تعالی کارها رو به اسباب انجام میده. وقت حالا وقتی که این ماده در رحم عالم مستعد نفخ روح شد، مثل اون بچه‌ای که در رحم مستعد نفخ روح می شود، وقت ثم نفخ فیها من روحه. پس این تعبیر به ثم که حضرت کرده، که میگن در جای خودش، ثم همیشه برای فاصله طولانی است در مقابل فا که برای فاصله کمه. این ثم که حضرت فرمود مخصوص بگه یعنی زمان بایستی مدتی بگذرد، شرایط فراهم بشه، خدا نفخ روح. خب نفخ فیها من روحه، خدا از روح خودش داد. این روح خودش، اسناد روح به خدا، با که همه عالم مال خدا، این در حقیقت یه نحوه تشریفی است. ارواح مختلفن، اون ارواحی که بیشتر به جنبه مرحله تجرد و کمال نزدیکن، این میشه ازش تعبیر به روح الله کرد. مثل بیت الله، خونه کعبه، خدا که خونه نداره، که مکان نداره که بیاد توش، اما کعبه انتصابش به خدا زیادتر از خونه من و شماست. خونه من و شما ملک خداست، کعبه ملک خداست، اما چون احترامی خداوند برای اون خانه قائل است، در اثر احترام تعبیر شده است به بیت الله، یعنی خانه‌ای که مستند به خداست. این روح هم نه که خداوند خودش یه روح درش داره، اون روح خودشو بیرون میاره و به آدم میده، اینجور نیست. چون به عبارت دیگر این روح از عالم امر است، ما یه عالم امر داریم یه عالم خلق. عالم خلق عالم ماده و طبیعته، عالم طبیعت هم مخلوق خداست، عالم امر هم که مجردات است مخلوق خداست. اما چون عالم مجردات به خدا نزدیکتر است، این میشه تعبیر کرد یه عالم حق. پس همه عوالم عوالم حق است، اما عالم مجردات بیشتر به حق تعالی نزدیک است و نسبت داره. پس من روحه یعنی از روحی که جزء عالم مجردات است و جزء عالم ماده نیست، یه مرحله بالاتری. و اینجا نفخن تعبیر کرده است، این در حقیقت استعاره است، خدا که فوت نمیکنه، اما در حقیقت به ما خواستن حال بکنه. شما دیدید مثلا یه مشکی را که خالیه و میداری فوت میکنی توش، به وسیله نفخ و فوت کردن هوا رو در همه این مشک وارد میکنی. به همون جور که برای شما به وسیله یه نفخ هوا رو در همه جایی وارد میکنی، کنه این مجسمه و کالبد آدمم خداوند تبارک و تعالی با قدرت خودش روح رو درش ایجاد کرد، به طوری که روح در همه جاش میخواد یه سرایان داره. نفخ سبب میشه در همه جا سرایان پیدا کنه. این در حقیقت میخواد بگه خداوند روح رو که در آدم ایجاد کرد چنین نمیده در یه نقطه خاصی باشه. روح و جان وقتی که میاد در کالبد در همه جاها، در سر، دست، پا، تمام اعضا و جواره، حرکاتشون و سکناتشون همه وابسته به روح دیگه. پس این نفخ استعاره است در حقیقت و کنایه از همون ایجاد روح در حضرت آدم. حالا در مسئله روح ما یه بحثی سابقا داشتیم، روح و نفس مجرد، که یه عده از فلاسفه عقیده شون این بوده که نفس و روح ای روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی از هم اول که ایجاد میشه مجرده تا آخرش هم مجرد. یه عده میگفتن جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا، یعنی از هم اول که ایجاد میشه جسم است تا آخر هم جسمه. روح رو میگفتن جسمش منتها یه جسم لطیفیه، مثل روغنی که تو کنجدت مثلا. ولی معلوم سر روح متعلقین عقیدش این بوده که روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، یعنی روح محصول عالی ماده است، منتها به مرحله تجرد میرسه که همین ماده در اثر تکامل اولین مرحله تجرد رو پیدا میکنه، هی یخته یخته در تجرد کامل تر میشه، تا یه وقت مجرد کامل که شد اون وقتی است که میوه رسیده است و از درخت جدا میشه، از درخت بدن، مرگ طبیعی، مرگ طبیعی انسان به همین است که روح میوه رسیده یه بدن شده است و از بدن جدا میشه، که ایشون عقیدش این است که همین ماده در اثر تکامل تلطیف میشه و بعد به صورت تجرد در میاد، نظیر یک آبی که گلالود است و بعد هی گلاش تر میشینه، لطیف تر میشه، تا یه وقت صاف صاف میشه، دیگه گل نداره، تمثیل میکنه. البته اینجا هست اون وقت در ماها که اینجور ایشون معتقده، یعنی این بچه‌ای که در شکم مادر است در اثر تکامل وقتی که به چهار ماه رسید، اول مرحله تجرد که حس لامس است درش پیدا میشه و حالت انقباض و انبساط را پیدا میکنه، بعد یخت یخت سایر حواس ظاهره درش پیدا میشه، بعد نوبت به حواس باطنه میرسه، بعد مثلا تا مرحله عقل کامل پیدا بکنه. این نظر صدر متعلقینه و همجور هم باید باشد، برای اینکه اگر روح یه موجود جدایی باشد و بدن یه موجود جدایی، اینا دوتا میشن، دوتا هیچ وقت مبدل به یک حقیقی نخواهد شد. وقت پس ما باید هر کدوممون واقعا دو تا باشیم، در صورتی که نه، ما یه حقیقتیم هر کدوم. روح همون صورت کامله این بدن منه، یعنی بدن من در اثر تکامل به این مرحله رسیده است. نظیر سیب، سیب از جدا نمیاد به درخت بچسبه، بلکه سیب محصول خود درخته، منتها محصول عالی درخته. درخت برگ و همه چیز داره، شکوفه هم میکنه، شکوفش هم میشه سیب، اما این سیب یه وقت مستقل میشه و وقتی که مستقل شد از درخت جدا میشه، میشه میوه درخت. این روح مجرد هم مثل میوه درخت بدن ما میمونه در حقیقت نظرشون. حالا حضرت آدم هم شاید مثلا اینجور بوده است، یعنی بدنی که از جل درست شد این در اثر اون عوامل طبیعی و جو و محیط جوری شد که خلاصه حرکت و تکامل داره و مراحل نفس مجرد درش پیدا بشه. ممکنه اونم اونطور بوده، ممکنه سم نه، اون آنی باشد این جهتش، نظیر اون پرندگانی که حضرت عیسی به اذن الله ایجاد میکرد که یه فوت توش میکرد به قدرت خدا پرنده میشه. قرآن هم داره دیگه، این نمیتونه کسی منکر بشه، این اعجازیست که قرآن از حضرت عیسی نقل میکنه. و از اینی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فیکونو طیرم به اذن الله. ممکنش هم نسبت به خود حضرت آدم اینجوری باشه که آنی باشه یک دفعه یه نفس مجرده کامل درش ایجاد شده که به طوری که قوه عقل هم داشته. و شاید این عبارت حضرت امیرالمومنین سلام این جهت رو بفهموند که آنی بودست این جهتش، مثل ما نباشد که در روحمون به تدریج درمون پیدا بشه. یعنی ماها در شکم مادر اول بچه یه انسان کامل نیست، یعنی قوه عقل و تمیز نداره، اول حس لامسه درش پیدا میشه، بعد سایر حواس، بعد یخته یخته تا وقت هم که بعد به دنیا میاد هنوز عقل و تمیز نداره، شاید از یه حیوان هم ادراکاتش کمتره، بعد به تدریج ادراکات کامل میشه، بعد عقل پیدا میکنه و عقل کامل انسان وقتیست که به 40 سال برسد، حتی اذا بلغ 80 و بلغ 40 سنه انسان اینجوریه. حالا حضرت آدم ممکنه که استثناءن یک دفعه این روح کامل درش پیدا شده باشه. ثم نفخ، خداوند نفخ کرد یعنی دمید، فیها یعنی در این صورت و کال بود، من روح از روح خودش، یعنی از روحی که از عالم امر و عالم تجرده که انتصابش به حق تعالی برای این است که نزدیکتر است به حق تعالی از نظر تجرد و مورد لطف خدا هم بوده. این روح به یه اعتبار روحه گفته شده، یعنی روحی که خدا عنایت بیشتری بهش داره، چنانچه کعبه رو میگون بیت الله، برای اینکه خداوند احترام دیگری برای کعبه قائله. فمثلت انسانن، این صورت انسانی که درست شده بود حالا که روح درش دمیده شد، فمثلت یعنی به پا ایستاد، مثلت یعنی قیام کرد، به پا ایستاد. این مسئولت مؤنث ضمیرش به همون صورت برمیگرده، به پا ایستاد، صورتی که افتاده بود اونجا یه دفعه به پا ایستاد. انسان در حالتی که یه انسانی شد، زا ازهان یجیلها و فکرن یتصرف بها، این انسان دارای ذهنهایی که اونها را جولان میدهد. این انسان در اشتقاقش محل خلاف است و دو احتمال داده شده است. یه احتمال هست که انسان از ماده انس باشه، میگن از بابی که انسان اصلا اینجوریست طبیعتا به همه چیز انس میگیره، یا به همه چیز انس میگیره، یا اینکه به هم دیگر انس میگیرند. این مسئله انس گرفتن در انسان یه مسئله ایست که به همدیگر انس میگیرن، و لذا گفتن الانسانو مدنیون به طبع، انسان ها اجتماعی هن به حسن طبع با همدیگر انس میگیرن و با همزندگی زندگی میکنن، یا اینکه نه به یه چیزای انس میگیرد. انسان دیدید گاهی از اوقات مثلا توی خانه گلین هم هست، اما مدتی که توش بوده بعد بخوان یه خونه بهترم ببرندش، مثل اینکه یخت مشکلش است، همچی مثل که به این در و دیوار این منزل اونس گرفته. اصلا طبع انسان اونس گرفتن است. خلاصه ای اگر انسان از ماده اونس باشه، وقت با الف و نون آخری الف و نون زائده میشه. احتمالا دادن که انسان ازش انسیان باشد و از ماده نسیان باشد که این همزش زیادیه، از ماده نسیان. و حدیثی راجع به این جهت داریم، کتاب علل صدوق مرفوعا عن ابی عبدالله علیه السلام از حضرت صادق نقل میکنه که سمی الانسان و انسانن لانه ینسا. انسان رو بهش انسان گفتن برای که فراموشکاره، در طبع انسان یه فراموشی هست. حتی حضرت آدم از همون اول با این که بهش سفارش کردن که از همه میوه های بهشت مجازی بخوری، اما این شجره رو نزدیکش نرو، چند ساعت نشده فراموش کرد عهد خدا را. ولذا قرآن ازش نقل میکنه که فنسیه ولم نجد له عزما، فراموش کرد اون سفارش خدا رو و در این انسان تصمیمی نیافتیم، یعنی اون تصمیمی که ازش انتظار میرد اون تصمیم رو درش نیافتیم. و ما هم همینطور، اصلا ما میشد بگی در این عالم طبیعت نسیان و فراموشی یه نعمتی هست از خدا برای ما، برای که انسان هر روز عزیزانی رو از دست میدهد، خسارتهایی برایش پیش میاد. اگه بنا بود فراموش نکنه که انسان داغون میشد، دیگه به زندگی ادامه نمیداد. من خانواده هایی رو دیدم که مثلا همه یه هستیشون به هم ریخته، تصادف کرده، بچهش زنش همه از بین رفته و اصلا مهجیت شده و انسان دیگه به نظرش میمید که این دیگه نخواهد زندگی کرد. یه مدتی گذشت مثل که همه رو فراموش کرد، دوباره افتاد تو زن گرفتن و بچه دار شدن و مال جمع کردن و مثل که کلم یکون. این طبع انسان اینجوریست که فراموشکاره. اینجا امام میفرماد سم یل انسان و انسانن، انسان رو بهش گفتن انسان لعنهو ینسا، برای که فراموشکاره. پس من میشه انسان وقت انسیان بوده که یه لام الفعلشه. قال الله عز و جل ولقد عهدنا الى آدم من قبل و فنسیه. وقت امام علیه السلام این آیه رو ذکر میکنه که ما عهد و پیمان بستیم با آدم، جلوتر بعد فراموش کرد. اون که بابامون بود با او عهد و پیمان مستقیم خدا فراموش کرد، ما که دیگه شیطان هم دارد کمک میکنه، یه بیشتر اهل فراموشی هستیم. علایالن در اشتقاق لغت انسان دو وجه گفته شده، یکی از ماده انس باشه، یکی از ماده نسیان. که اگه از ماده نسیان باشه وقت اصلش انسیان بوده، لام الفعلش افتاده، وقت وزنش باید بگیم افعان، وزنش افعان حالا انسان. و اگر چنانچه از ماده انس باشه وزنش میشه فعلان، که او الف و نونش زائده میشه. خب فمثلت به پا ایستاد این صورت در حال که یه انسانی که زا ازهان یجیلها، دارای ذهن هاییست که جولان. ذهن هم به معنای اون قوه مدرکه گفته میشه، هم به خود ادراکات. اگر به قوه مدرکه باشد معمولا اصل ذهن، میگن ذهن آدم یعنی اون نیروی مدرکه‌ای که در انسان هست. این دیگه درش تعدد هم فرض نمی کنن وقت میگن ذهن، دیگه ذهن ها نمیگن. اما یه انسان رو اگر گفتیم ذهن ها، معنیش یعنی ادراکات. یه اذهانی که حضرت اینجا آورده جمع ذهنه و مراد به ذهن اینجا خود ادراکاته. زا اذهان، دارای ادراکاتی که یجیلها، جولان میداد اونها رو. ممکنه این باشه، ممکنه هم نه، مراد قوای مدرکه که یجیلها، و شاید این درستر هم باشه. قوه مدرکه مراحلی داره. ما ادراکات ظاهری رو ذکر کردم، پنج تا قوای مدرکه ظاهری گفتم، پنج تا قوه لامسه است، حس لامسه است که انسان سردی و گرمی و زبری و درشتی و اینا رو دست میمالد مثلا میفهمه، در همه بدن این ساری و جاری قوه لامسه، حس لامسه است. یکی حس باصره است که بینایی باشد، یکی ذائقه که چشیدن باشد، یکی سامعه که مال شنیدن باشد، یکی هم شامه مال بو کشیدن، که این پنج تا حس ظاهره. وقت اینا 5 تا مدرکن در حقیقت، پس 5 تا ذهن میشن، یعنی 5 تا قوه ادراک. این 5 تا قوای ظاهر است. یه حواس باطنم داریم که فلاسفه هم اونها هم 5 تا ذکر کردند و اجمالش من جاهای دیگرم ذکر کردم ولی حالا اجمالا اینجا ذکر میکنم. مجموع این صورت هایی که با این 5 حس ظاهر انسان درک میکنه، اینا در انسان هست و بعدم انسان اینا رو میتونه تجدید ادراک بکنه. مثلا شما یه چیز رو با چشم دیدی، این بعد که ازش هم غایب شدی اینو باز گاهی از اوقات تصور میکنی، ادراک میکنی. شهر قم رو شما دیدی، حالا تو قم نیستی، یه دفعه به فکر قم میفتی، قم را ادراک میکنی، تهران را ادراک میکنی. چیزی هم که به قوه شامه یا مثلا زائقه یا فرض کنین سامعه هم درک کرده یا لامسم، باز این میموند همطور در وجود شما و بعد هی اینا ادراک مجدد نسبت به اینا داری. مجموع این صورت‌هایی که به وسیله این 5 حس ظاهر شما درک کرده، اینا چون در شما باقی است و بعداً نسبت به اینا تجدید ادراک داری، اون قوه‌ای که بعداً تجدید ادراک نسبت به اینا میکنه بهش میگن حس مشترک. یعنی یه حسی که همه 5 حس محسوسات ظاهره در اونجا تمرکز پیدا میکنه. در حقیقت انسان یک موجود مجردی است که اگر بخواد به عالم ماده ارتباط داشته باشه، احتیاج به سیم‌های ادراکی داره. این 5 حس ظاهر مثل 5 تا سیم میمونه، 5 تا منفذ میمونه، 5 تا راه که انسان به وسیله این 5 تا با عالم خارج ارتباط پیدا میکنه، با عالم ماده. مجرد به وسیله این 5 حس ظاهر با ماده ارتباط پیدا میکنه و این صورت هایی که به وسیله این 5 حس گرفتی در یه جا در باطن شما تمرکز پیدا میکنه که اونجا اونی که مدرک و ادراک کننده این 5 صورت است در باطن بهش میگن حس مشترک. خب من همیشه که مشغول ادراک اونا نیستم، اونا در من متمرکز میشن صورت ها، گاهی من اونا رو تصور میکنم، گاهی من تصور نمیکنم. تصور من نسبت به اون 5 صورت به وسیله حس مشترک، اما اون جایی که این 5 تا صورت متمرکزه و محفوظه اونو بهش میگن قوه خیال، اصطلاح دیگه. پس قوه خیال عبارت است از حافظ صورت ها و حس مشترک عبارت است از مدرک صورت ها. این صورت هایی که شما به وسیله 5 حس ظاهر ادراک کرده در یه انباری ذخیره شده است که اون انبار عبارت است از قوه خیال و هر وقت شما خواستی توجه به اون انبار پیدا میکنی، یکی از این صورت ها رو مد نظر میاری، اون رو ادراک میکنی. اگر شما یه چیز رو فراموش کردی به طور کلی، وقت از قوه خیال شما بیرون رفته. اما ببین این قوه خیال انسان چه قوه ایست که میلیون ها صورت انسان از اول عمرش تا حالا دیده است، دیده است، شنیده است، چشیده است، بویده است، لمس کرده است، از بچگی تا حالا معلوماتی که شما گرفته ای، اینا همه در یه جا ذخیره است بدون اینکه رو هم قاطی بشه. این خودش خیلی مسئله مهمی است. یه فیلم و یه عکس که روش گرفتی، عکس دوم اگه روش بیاد هم اولی خراب میشه هم دومی، سومی ای بیاد دیگه هر ستوش خرابه. اما این قوه خیال و حافظه انسان چه قوه ایست که این همه صورتهای کوچک و بزرگ آمده است درش ذخیره شده و با همون بزرگیش هم ذخیره شده. مثلا مهم اینه، شما یه فیلم یه باغ را وقتی که عکسشو میگیری روی فیلم کوچیک میفته، اما در شما یه شهر تهران را که شما دیده بزرگ بوده، الانی که تو تهرانم نیستی، همه اون شهر با همون بزرگیش در قوه حافظه شما هست. و این عجیبه و این دلیل بر تجرد نفس انسانه، برای اینکه اگر اون صورت ها که من در اون صورت هم مجرده، اگر اون صورت مادی باشه و توی ماده منعکس بشه، اون صورت به اون بزرگی تو ماده وقتی میاد باید کوچیک بشه، در صورتی که با همون بزرگیش محفوظه. حالا ما بحث تجربه رو نمیخوام بکنیم چون جلوتر گفتیم. علی حال اون قوه ای که تمام صورت های پنجگانه که از مسیر پنج حس ظاهر به دست میاد درش ذخیره میشه و حفظ میشه، بهش میگن قوه خیال اصطلاح. و اون قوه ای که شما هر وقت خواستید از تو انبار انبار اون